باید توجه کرد. مسئله که در قراردادها هست یک سری نکاتی هستن که در قراردادهایی که در فضاهای حالا حضوری و ملموس و مادیه باید شرایطی رو لحاظ بشه داخلشون، مثل اینکه اهلیت طرفین، یعنی طرفین کیا هستن، آیا زینف هست اون فردی که داره قرارداد رو امضا میکنه، موضوع اون قرارداد چیه مشخصاً که حساسیت بسیار بالایی در بعضی از قراردادها داره. شما وقتی که مثلا خرید خارجی رو دارید انجام میدین بسیار مهمه که ذکر بشه، چون خیلی از این کالاها اسمبل میشه در ایران. من عذرخواهی میکنم کلمات رو ما دیگه عادت کردیم اینقدر این کلمات رو سر در واقع جمع میشه توی ایران، یعنی سوا از هم میاد، ماشینالات توی ایران روی هم سوار میشه. ببینید نبودن، من کیس رو داشتم از یکی از موکلینم که اینها خرید خارجی رو انجام داده بودن، اون موقع 3 سال پیش نزدیک به 700 هزار دلار این دستگاه رو خریده بودن که در واقع برای کارخونه، دستگاه تیکه تیکه از چین اومده بود ایران و در واقع قرارداد هم قرارداد خرید کالا بود. یعنی زمانی به من مراجعه کردن که به این مشکل خورده بودن، کالا رو ترخیصکار برشون ترخیص کرده بود آورده بود ایران و جالب اینجاست که یک قطعه داشت، یه صفحه مونیتور کوچیکی داشت که تمام اون دستگاه 700 هزار دلاری بدون اون کار نمی‌کرد. و جالب اینجاست که نه ترخیصکار این قضیه رو قبول مسئولیت میکرد و نه فرستنده در چین این رو قبول مسئولیت میکرد. میگفت داخل چیزی رو که برای من به عنوان خرید کالا قراردادی رو که ما امضا کردیم شما باید مورد به مورد رو درش ذکر میکردی، شما نگفته بودین این قطعه رو باید جدا از من بخرید. ببینین یعنی یه دستگاه 700 هزار دلاری به دلیل اینکه موضوع دقیقاً در شفاف و مشخص قید نشده بود، در واقع انگار 700 هزار دلار شما از بین رفت.
البته اونا وکیل خوبی داشتن دیگه، گفتن اینو لزوم نره قید نمی‌کنیم، می‌نویسیم، بعد میگه خب اینو جدا بگیریم. ما کی گفتیم اینو روشه؟
واقعا بعضی اوقات بگذاریم از اینکه یه سری کلیم ها ادعای واهیه که حالا در عرفای بیزینسی هست و استفاده ازش میشه و شاید خیلی تریک های تجارتی قشنگی نباشه، اما واقعا در موضوع قرارداد شما خیلی باید دقت کنید که اگر مثلا کالایی دارید میخرید مشخصات فنی اون کالا چیه. این رو من بیشتر در قراردادهایی که یکم جامع تر و بزرگتر و حجمای ریالی بیشتری براش در واقع متصور هست میگم. خود قرارداد خیلی شرایطی داره که یکی از مهمترینش در واقع موضوع قرارداده. یه مورد دیگه که بسیار مهمه و شاید کمتر کسی از مردم عادی بهش توجه میکنن، شما دارید با شرکت قرارداد میبندید. این کیس رو که من دارم خدمتتون میگم یه کیس بسیار مبتلا به در دادگاه ها، یعنی ما اولین ایرادی رو که میگیریم وقتی یک پرونده طرح میشه در دادگاه در قراردادها ممکنه همین مورد باشه. کیسی رو شما دو تا شرکتن با هم قرارداد بستن، صاحب حق امضا کس دیگری بوده ولی قرارداد رو کس دیگری امضا کرده.
یعنی اساسنامه اون شرکت رو هم دید.
ببینین روزنامه رسمی یه شرکتی درج میشه که صاحب حق امضا کیه، صاحب حق امضای این شرکت باید این قرارداد رو امضا کنه، حتی اگر مدیر عامل صاحب حق امضا دار نباشد، چون در عرف عموم به این شکله که فکر میکنن مدیر عامل حتما امضا داره. نه خیلی
وقتا
رئیس هیئت مدیره است، گاهی اوقات مجتمعاً یعنی با هم باید این کار انجام بشه یا فرد دیگریه. خیلی باید به این نکته دقت کرد، حتما برای بستن یه قرارداد مخصوصا بین شرکت هایی که قراردادی بسته میشه شما با یه شرکت میبندین باید این رو دقت بفرمایید. اما اگر که چون حوزه ما امروز در مورد قراردادهای در واقع موضوعات آنلاین هست، من موضوع قراردادها رو برمیگردونم به فضای آنلاین و فضای مجازی. الان بسیاری از خرید و فروش در فضای مجازی انجام میشه. چند تا مورد هست که علاوه بر قراردادهایی که به طور عادی و ملموس و عینی بین همه بسته میشه در فضای آنلاین باید به اون دقت کرد. یعنی علاوه بر اونها که شما اون فرد رو باید چک کنین که خریدار و فروشنده کیا هستن و موضوع چی هستن، شما دارید چی میخرین، چند تا مورد رو باید چک کنید. یک، درگاه پرداختی رو. بسیار این قضیه مهمه. یعنی شما قراره طریق پرداختتون که به صورت آنلاین خرید و فروش دارید میکنین به چه شکلی باشه، از کجا باشه. ما یه سری سایت هایی داریم که در داخل ایرانن، درگاه های ایرانی که قابل احرازن. یه سری ها هستن که شما قرارداد خارجی میبندید، اونها باید به سبک دیگری چک بشن.
یه اونایی که در واقع کالاهای خرد میفروشن، مثلا فرض کنید یه گلیم میفروشن یا یه گردنبند، بله. یه صنایع دستی به من میگن که برای من واریز کن به این
کارت
شماره،
کارت بفرست، آره به این شماره پیششو بفرست
و کارتم به نام خود اون فرد نیست، به اسم یک نفر دیگه است. داره یه تراکنشی انجام میشه، من عکس رسیدو میگیرم میفرستم، ایشون هم لطف میکنه برای من اون کالا رو ارسال میکنه. این آیا قرارداد معتبریه؟
اگر بخوام پاسخ حقوقی بهتون بدم خیر.
یعنی اون فرد میتونه نفرسته
برای شما؟ بله. اگر شما دارید از کسی، صاحب فرض کنید یک سایته دارید خرید میکنید، باید حتما این قضیه رو مد نظر داشته باشین. اگر درگاه معتبری که حالا مشخصات خاصش رو سازمانهای مربوطه اعلام میکنن برای واریز وجه بهتون معرفی نمیکنه و دارید شخصی این رو انجام میدین، حتما مطابقت داشته باشه با صاحب اون پیج. یعنی اینکه به حساب کس دیگری شما واریز میکنین هیچ سند ادعایی نیست بر اینکه شما ذی‌حق هستین نسبت به اون
خب
کالا.
الان آقای مهرجو یه سایتی داره، یه صفحه‌ای داره تو فضای مجازی به نام مثلا فرض کنید که رادیوم، بعد ایشون یک جنسی رو اونجا میفروشه، یک کتابی رو میفروشه، و به من میگه که به این شماره بزن. من اسم اونجا اون صفحه رو میبینم که اسم رادیومه، اسم شخص نیست. از کجا باید بفهمم که این شماره کارتی که به من داده شماره کارت اون فرده؟ یعنی ممکنه یکی از عزیزانش باشه، یکی از نزدیکانش باشه. بعدن اگر به دست من نرسه اون کتاب، من میرم از اون فرد به اون اسم شکایت میکنم، اون فرد میگه که من نمیدونم این پول قرض داده بودم اصلا.
ببینید طریق درست اینه که مخصوصا در خیلی از سایت هایی که در واقع خریداری میشه پیش میاد، شما هر سایتی یه مجوزی داره، یه مشخصاتی داره.
صفحه مجازی نداره.
حتماً
من پیشنهادم اینه، حتماً نگاه بکنید پایین سایت، یه گوشی از سایت باید اینماد رو داشته باشه، در وزارت سمت باید ثبت شده باشن. در این شما میتونید پیگیری قانونی بکنید.
خب چون برای فضای مجازی چطور؟ توی مثلا سوشال مدیا؟
اما اگر که حساب یه شرکتی رو شما دارید واریز میکنید، کافی من همیشه این کارو میکنم. اگر میبینم مثلا علینا به من میگه بزن، بعد میام واریز بکنم، میبینم اسم شرکت مثلا نوشته شده، یه جستجو میکنم ببینم این شرکت اصلا ثبت شده نه، روزنامه رسمیش سری میاد دیگه.
بله بله.
و ببینم آیا این فرد اصلا اون تو هست، اسمش نیست.
من 500 هزار تومان خرید میکنم دیگه.
اون که برم بعد چرخه تنش طرف
آره،
مال دیگه کسی
داخل
خریدایی
که جزئیه، شاید خیلی این قضیه پررنگی نباشه مگر اینکه شما بخواید به کرات مثلا خریدی رو انجام بدین، ولی در حجم‌های بالا حتما باید استعلام گرفته بشه، استعلام صاحب حساب گرفته بشه. در مورد خریدای خرد شاید خیلی، شما فرض کنید اگر 500 تومان خریدن میکنین خیلی قابل توجه نباشه. اما یه موردی که اتفاقا من بعد از این قرارداد رو میخواستم اعلام کنم، ببینید خیلی از صفحات یه مجوزهایی دارن که قابل احرازه، یعنی تو سایتشون که به قول معروف بجورید معلوم میشه که مجوز از کجاست و اینها. ولی در فضای اینستاگرام کسانی که دارن دارو، لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، اینها رو میفروشن، بسیار بسیار دقت کنید، اینها تبلیغات، باید مجوزشون رو برای شما بفرستن.
مجوز از وزارت بهداشت.
بهداشت حالا بسته به اون کار داره. مثلا فرض کنید اگر غذایی دارویی باشه، سازمان غذا و دارو. اگر مواردی باشه که مثلا بهداشتی باشه، مجوز ثبت شده در سازمان‌های خاص خودشون. من پریروز یه سایتی که محصولات ادعا می‌کردن که حالا اینکه من میگم ادعا به خاطر اینکه من خودم چت داشتم باشون که مجوزهای ثبت این کالا رو برای من بفرستین و به طور شفاف حداقل باید براتون بفرستن. در مورد محصولاتی بود که ادعا می‌کردن ارگانیک و یه محصولی بود که در ژاپن اصلا تولید می‌شد و ادعا می‌کردن که ما در ایران داریم کشتش می‌کنیم و حالا به قیمتی دارن میفروشنش و من پروانه ثبت، مجوز بهره برداری و غیره رو ازشون خواستم. خب بالاخره اون محصول بله. گرونی بوده داشتین میخریدین و شاید فکر کنید که خب این راه وجود داره که مثلا اون پروانه یا مجوزی که میفرستن یه مجوز جعلی باشه، عیبی نداره شما بخواین اون رو، به خاطر اینکه اگر در صفحه چتش با شما اونها رو ارائه داده باشه و به اصطلاح جعلی باشد، در فرض بد جعلی باشد، بله، معمولا همچین ریسکی نمی کنن. ولی اگر جعلی باشد، شما علاوه بر اینکه ایشون یه تبلیغات غلطی
غیر واقعی کرده
جرم های دیگری هم بعدن در شکایت قابل طرح است.
فرض ما اسکرین شات هم بگیریم بریم شکایت کنیم، آقا این سندان هم فرستاده، اسکرین شات میشه بهش استناد.
بله 100%. ببینید در صفحات مجازی
5 دقیقه از گوشیش پاک میکنه اونا رو.
نه،
بازی گوشی اون فردو میخواد نگاه میکنه.
حالا من میخوام همین رو بهتون بگم. یه چیزی هست مثل اکانت های جعلی. ببینید به طور قطع بدانید که اکانت هایی که با هویت های جعلی، فیک و غیر واقعی که خیلی مستلزم هست، مخصوصا توی ایران حالا استفاده میشه، اینها قابل پیگیری هن. ببینید در یک جای اینها ثبت شدن.
سرور وقتی خارجیه چجوری قابل پیگیریه؟
ببینید شما به پلیس فتا که مراجعه میکنین مستندات رو برمیدارین، چون یه سری مکالمات شده، یه سری رفرنس ها اونجا ارائه شده، قابل پیگیریه. من نمیگم 100% قابل پیگیریه، ولی در بیشتر مواقع قابل پیگیریه با سیستم هایی که خودشون دارن قابل پیگیریه. یعنی موارد بسیار زیادی رو ما داشتیم که کسی، فرض کنید اکانت های جعلی به اسم کسانی دیگری ساخته بود، و خیلی جالب اینجاست که این اکانت رو مثلا داده بود خواهرشون در یک کشور دیگه ساخته بود.
آها.
و وقتی که یه سری کارا رو اینجا انجام یه کیس بوده اصلا،
یه موردی بوده، بله.
آره، در واقع اون اکانت رو از اونجا دسترسی نداشتن ولی تونستن ایشون رو اینجا پیدا کنن.
عجب، بسیار.
یعنی روش‌های خاص خودش رو داره برای اینها. من میگم کار ما اینه که درست کارها رو انجام بدیم. خیلی از تبعات رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی بهتره کار درست رو انجام بدیم.
ممنون، متشکرم. و اینکه یادمون نره که برای این موارد، برای رسیدگی و پیگیریش، ما تا یه جایی میتونیم داده‌ها رو جمع‌آوری کنیم، به قول تو عکس بگیریم از صفحمون یا اسکرین شات بگیریم، اینا رو میتونیم نگه داریم. اگر بعداً حادثه ای اتفاقی پیش اومد، دیگه از اینجا به بعد با کمک یک وکیل باید جلو بریم. ما خیلی وقتا خودمون میریم جلو و ممکنه که به نتیجه هم نرسیم، به خاطر که اون زبان و اون ادبیات دستگاه حقوقی رو باید بدونیم که چی هست. خیلی سپاسگزارم از خانم لاله شعبانی وکیل که امروز در برنامه رادیو ما رو آگاه کردن نسبت به حقوقمون در فضای مجازی. راجع به اینکه عکس، انتشار عکس چطور باید باشه و اجازه باید بگیریم و اینها صحبت کردیم. راجع به قراردادها صحبت کردیم در فضای مجازی. راجع به این صحبت کردیم که چی؟ سرت آوردی بالا.
یه جمله دیگه تکرار. آقایی که 700,000 دلار، 800,000 دلار میدی وسیله میگیری، با 2,000 دلارش هم اضافه هزینه کنی میتونی حضوری بری چک بکنی بعد خریدت انجام بده. یعنی خیلی رایج است این کار. 1%، 1/200، 1/300 همون کالا رو، یعنی عرفه آقا اینو حضوری برو کارشناست بره ببینه تایید شد، حالا برگرد اونو بذار 20 روز بعد یه موعد بفرستن کالا رو.
چقدر عصبانی؟
نه عصبانی نیستم،
عصبانی
نه، بلیط رفت و برگشت
700,000 دلار ایشونو ریختن.
آره دیگه، یعنی یه رفت و برگشت به چین فکر نمی‌کنم 2,000 دلار بلیطش بشه.
من نمی‌دونم چقدر فرصت داریم. من یه اشاره خیلی کوتاهی در مورد اون قضیه می‌کنم. ببینید خیلی وقتا بازرگانا تجار و تولید کننده‌ای که اینجا کار می‌کنن واقعا زمان این رو ندارن، و یه چیزی رو که خیلی مبتلا به من در جامعه می‌بینم، آدم ها نه این که نخواهند، آدم ها چون نمیدانند اشتباه میکنند. یعنی شما اگر اطلاعات مکفی در مورد اتفاقاتی که ممکنه برای شما پیش بیاد داشته باشین، کمتر اشتباه خواهید کرد. مثلا ایشون به ذهنش نمیرسیده ممکنه همچین اتفاقی بیفته. برای همینه که ما میگیم که در هر زمینه‌ای حتما اطلاعات مربوط به اون جریان رو داشته باشین.
متشکرم. صدای خانم لاله شعبانی بود، وکیل. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
اینجا که فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچه که با قدیمی یه رادیو مثل خود زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
وارد زندگی میشه هر روز فاتی خاطره با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد حسی که هم لحظه دو عشق تو رو فقط میخواد حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این میشه
سلام به شما که عاشقی تو ستازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل
بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر اومد چه روزای قشنگی با تو در پیشه چه روزای قشنگی با تو در پیشه چشم تو این خانه را آینه پردا میکنه ماه تو زیبایی شب را دو چند را میکنه دو چند چون که بیمار تو هم از یار تو بودم تا بات یار تو هم هرچه دارم مال توست من به دلبار تو هم هرچه دارم مال توست من به دلبار تو هم چشم تو میخندی و روشن میشه این خونه یه روز دلنشین دیگه تو راه تو هر جایی که باشی قلب من اونجا اگه مقصد تو باشی راه کوتاه همون روزی که لبخند تو رو دیدم بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر اومد روزای قشنگی با تو در پیش میشه، چه روزای قشنگی با تو در پیشه. چشم تو این خانه را آینه بنا میکنه، ماه تو زیبایی شب را دو چندان میکنند، دو چندان میکنند.
به نام خدا و با سلام به همکاران خوب عزیز در رادیو برنامه حس تازه، من محمد صادق سرودگر هستم. تقاضا میکنم یه آهنگ از آقای محسن چاوشی من.
این کیست؟ این کیست؟ این یوسف استانیست؟ این روز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این عید قربانیستیم. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ من کیسه ها می دوختم، در حرص زر می سوختم، ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین. بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس و زها، بسم الله ای عین الیقین. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر را. ای یوسف کنار من، کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ از لطف تو چون جان شدم، و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ جان من؟ این کیست کیست جان من؟
علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
خواننده‌ی منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید.
این چه حسیه موندم خدایا، که من هر جا میرم اونم با خونه، حسی شبیه پرواز رهایی که همیشه اسم سایه پا به پامه.
دارم خدایا، که من هر جا میرم اونم با قامه، حسی شبیه پرواز رهایی که همیشه مثل سایه پا به پامه. من اگه هستم اگه وجود دارم، واسه این که تویی همه وجودم، شک ندارم اگه نخواسته بودی حتی یک لحظه تو این عالم نبودم. وقتی خوشید واسه من سرد میشه و تاریک میشه، وقتی راه زندگی بده یه مو باریک میشه، وقتی دور میشم از هر چی که بود هر چی که هست، به من امید خدا نزدیک میشه.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما هموطنان عزیز ایرانی، شنوندگان محترم رادیو جوان. در دهه دوم ماه صفر قرار داریم و روزه های خانگی در حقیقت کوچه ها، محله های استان و شهر و روستاهای مختلف ایران عطر روزه خانگی داره و الان من در محله زینبی دامغان قرار دارم، جایی که قرار در این دهه روزه خانگی به همت خانواده محترم آقای نجاریان برگزار بشه. بریم باهاشون صحبت کنیم و ما رو ببرن به گذشته این محله. سلام علیکم، قبول باشه.
سلام علیکم، ممنون محبت شما، ان شاءالله که از شما قبول باشه.
زنده باشه. چند سال از عمر و خدمت روزه خانگی شما میگذره؟
از بزرگترها ما آموختیم به اینکه هر مشکلی، هر دردی، هر گرفتاری انسان داره، اندل حسین مصباح الهدا و سفینه نجات بر کشتی امام حسین علیه السلام سوار بشن، قطعا آنها گرفتاریشون برطرف خواهد شد. قریب شاید نزدیک 150 سال این روزه ما قدمت داره که از مرحوم جدمون یک موقفه رو قرار داده بود به اختصاصا بر همین موضوع که یک دهه روزخانی انجام بشه و اون وظایفی که بر گردن به هر حال اون متولی اون کار قرار گرفته. خب من جدم بود، بعد پدرم بود، خدمت ما رسوت که برادرم بود و قریب شاید نزدیک 40 سال هست که من خودم در منزل خودم روزه رو میگیرم و بسیار روزه با معنویتی است. حتی انقدر عزیزان رغبت دارن بر این روزهای خانگی و این خصوصا مجلس که دائما سوال میکنه روزه شما که شروع میشه و که آغاز خواهد شد. و حمد خدا حاجت های من خودم گرفتم، بچه هم گرفتم، خانواده گرفتم.
انشالله خدا ازتون قبول کنه. قدیم ما رو بردید، گفتید حدود 150 سال قدمت داره، به چه صورت برگزار میشده؟ همینطور در منزل و حیات شما یا نه به سبک یا سیاق خاصی بود؟
قشنگ یادم هست و 40 سالی که خودم هست، یعنی مدت خیلی زیادی است که این روزه داخل حیاتمون، یه حیات تقریبا حالا نمیگم خیلی بزرگ و خیلی کوچک هم نبود، یه حوض وسط آبی بود، درخت اناری اطرافش بود، یک ایوانی داشت و داخل این ایوان خدمتشون منبر رو داخل این ایوان قرار داد. ایوان سطح ایوان یه پله بالاتر بود از سطح حیات. بعد خدمتتون عرض کردم در اونجا مردانه می‌نشستن، دو تا اتاق هم داشت، داخل اتاق مردانه می‌نشستن و دور تا دور حیات نمد ما داشتیم، نمد پهن می‌کردن. و خیلی جالب بود که دو سه تا روزخان اونجا به اصطلاح میخوندن، چای میدادن. علی کل حال پذیرایی هایی هست که به اصطلاح شربتی میدیم، چای میدیم.
ان شاء الله خدا ازتون قبول کنه. اما حسین جان، گشتیم بهتر از تو در این روزگار نیست. ممنونم از همراهی شما با رادیو جوان. ما رو از دای خیرتون فراموش نکنید.
بنده از شما التماس های مخصوص دارم و توفیق داشته باشم ان شاء الله در این مجلس با حسین. همه شما از این زمان رو دعا